کشور چین بشیم توی صادرات شرطی که کمک بکنن به ما. بله. دستگاه دولتی کمک بکنن، تولید کننده های ما تبحر کامل رو دارن.
بله.
کالایی که داره وارد میشه، مثلا چرم مصنوعی داره در ایران تولید میشه، از چین هم میاد. ما هنوز چرم مصنوعیمون به کیفیت چرم مصنوعی چین نرسیده که بتونیم این کالا رو استفاده بکنیم. استفاده میکنیم تو کفش بسیار ارزون قیمت، ولی در رابطه با کفش همون اسپورت یا ورزشی که شما فرمودید، یکی از قطبای بزرگ جاده ساور و بهارستان که اینا اونجا هزار و خورده ای ما کارگاه و کارخونه داریم که مشغول 1500-600 تن که روزانه اگر میانگین بگم خدمتتون، اینا 150 جفت تا 300 جفت دارن تولید میکنن و این در بازار داخل کشور پخش میشه، با کیفیت بسیار خوبی هم هست. ضمناً خدمات بعد از فروش هم تولید کننده میده، یعنی یه جور گارانتی میکنه، اینقدر اطمینان داره به کالای خودش.
درسته.
ببینید این داره تولید میشه، ولی اون زیبایی که شما توقع داری که یه کفش خارجی داره، بله تو این کالا شما نمیبینید. دلیلش ماشینالاته، دلیلش یه مقدار خود کیفیت مواد اولیه روی است. ما مواد اولیه زیرمون الان در حال حاضر خوبه، مواد اولیه روی است که مال اونا بله شکل تر از ما هست.
بله انشالله همه این مشکلات مرتفع خواهد شد. به هر حال ما کشورمون واقعا داره با تحریم های ظالمانه ای هم دست و پنجه نرم میکنه. میدونم برای واردات دستگاه ها و ماشینالات هم به هر حال سختی ها و مشکلات و مشقت های وجود داشته که مانع میشده، ولی انشالله که امیدواریم حتما البته تلاش تولید کننده های داخلی و حمایت های عزیزانی مثل شما که به هر حال بزرگ این صنعت هستید، جز کسایی هستید که فعالیت کنید و حامی صنعتگرانمون در این حوزه هستید، حتما مؤثر خواهد بود در رونق هر چه بیشتر این صنعت. متشکرم. خیلی خیلی لطف کردین جناب آقای شیعه که در این گفتگو با ما شرکت کردید. خوشحال شدیم، ان شاءالله که به زودی با هم صحبت بکنیم و خبرهای خیلی خیلی بهتری هم از شما بشنویم. خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. روز شما هم بخیر. خداحافظ. همزمان با بازگشایی بازارها در نیمه دوم فروردین امسال، رشد پرشتاب قیمت خودرو این پرسش رو به وجود آورد که آیا تولید، تأمین مواد اولیه یا سیاست‌های ارزی با اختلال مواجه شدند؟ آقای دکتر عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت ضمن رد این فرضیه ها از تداوم عرضه، تأمین ورق فولادی و تلاش دولت برای ایجاد اطمینان در این بازار خبر داد. ادامه صحبت های ایشون رو بشنوید.
در شرایط جنگ تحمیلی سوم که دو کشور تجاوزگر به ایران حمله کردند، به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند، خب رسالت دولت در ابتدا این بود که باید معیشت مردم تحت تأثیر این تخاصم قرار نگیره. هم دولت، هم اصناف، هم زنجیره تأمین، هم زنجیره توزیع، هم خرده فروشی ها، هم عمده فروشی ها و هم تولید کنندگان صنایع غذایی همراهی کردند تا این اتفاق درخشان در این جنگ 45 روزه رقم خورد. بعد از آتش بس بلا فاصله اعلام کردیم که واحدهایی که در همه استانهای کشور مورد تهاجم قرار گرفتن و خسارت مستقیم دیدن، اینها به صورت خود اظهاری به ادارات صنایع ما رجوع بکنن، اعلام بکنن و برای اینکه صحت سنجی بشه دو تا کارشناس رسمی دادگستری هم این خود اظهاری رو بررسی بکنن و تأیید کنن، این برای ستاد وزارتخانه ارسال بشه تا از طرقی که پیش بینی میشه برای اینکه این خسارات رو چگونه کمک بشه کار دنبال بشه. اتفاق دیگری که در جامعه رقم خورد که متاسفانه منجر به این افزایش قیمت‌های هیجانی در بازار خودرو شد، خب ما فولاد مبارکمون، فولاد خوزستان، فولاد سفیددشت مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و آسیب دید. در جامعه اینگونه فضای روانی ایجاد شد که چون به واسطه اینکه اینها مورد حمله واقع شدن و ممکنه دیگه تولیدی هم وجود نداشته باشه و اگر تولید نباشه تولید خودرو هم اتفاق نمیفته، در نتیجه ما با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد و نسبت عرضه و تقاضا به شدت تغییر پیدا خواهد کرد، پس خودرو میتواند یک کالای سرمایه‌ای پرسود جلوه کنه. پس به همین دلیل یه هیجانی اتفاق افتاد. ما به عنوان سیاستگزار برنامه ریزی کردیم، ورق مورد نیاز خودروسازها رو از طریق بورس عرضه میکنیم، بلا فاصله 160 هزار تن عرضه کردیم و حدود 70 هزار تن در همون عرضه اولیه خریداری شده. این عرضه ها ادامه داره. پس به جامعه اعلام کردیم که ما در حوزه خودرو، در حوزه تأمین ورق خودرو با مشکلی مواجه نیستیم. قیمت خودرو میتونه تابع عواملی مثل افزایش قیمت ارز، تورم، محدودیت، عرض کنم که تغییر سیاست، اینها باشه. خب اگر که ناشی از اینها باشه پذیرفته است، اما افزایش قیمت هایی که اخیرا اتفاق افتاده اون هم در بازار دست دوم خودرو هیچ کدوم از این به این عوامل ارتباط نداشته. این ناشی از یک هیجان کاذبی بود و خب تو این شبکه هم یه عده‌ای بازارسازی کردن، بازارسازی مصنوعی کردن و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به این موضوع که تولید خودرو قطع شده و امکان عرضه هم وجود نداره به این امر دامن زدن. با اقداماتی که انجام شده و عرضه هایی که مجوزاش گرفته شده و الان داره عرضه ها صورت میگیره، هم پیش فروش انجام میشه، اینها باعث شد که فکر میکنم که باید جامعه رو به یک آرامشی برساند و ما هم همیشه گفتیم درخواست میکنیم که در یک فضای مبهم غبارآلود نباید اقدام به خرید صورت بگیره. گرچه به لحاظ فرهنگی ما همیشه در جامعهمون وقتی قیمت‌ها رو به بالا هست همه هجوم میبریم برای خرید، وقتی قیمت‌ها متعادل میشه دیگه میذاریم کنار، خرید نمی‌کنیم. این رو هم به جامعه تأکید کردیم که فضای موجودی که رقم زده شده و دامن زده شده فضای واقعی تولید کشور نیست و عرضه و تولید داره اتفاق میفته و مردم میتونن از یه مدت شاهد این اتفاق هم باشه.
این سوال الان اخیراً بعد از گشایش بازارها در نیمه دوم فروردین ما مطرح شده که آقا چه کسی قراره یک نظارتی رو داشته باشه بر وضعیت بازار آزاد خودرو و این ما شاهد این قیمت‌های اسمی در بازار نباشیم.
تو همه بازارها و همه کسب و کارها بازار آزاده، یعنی بازار قیمت دستوری که ما نداریم. ما اونجاهایی که تعیین قیمت میکنیم اگر شورای رقابت کالایی رو به عنوان کالای انحصاری اعلام بکنه، سازمان حمایت در چارچوب دستور عمل او اقدام به بررسی و محاسبه قیمت میکنه. حوزه بازار آزاد خودرو کمترین نقش رو اشخاص حقوقی دارن، بیشترین نقش رو شخص حقیقی داره. دولت میتونه هدایتگری و اطمینان بخشی بکنه. اطمینان بخشی سیاستگزار این که در حوزه تولید تغییر سیاستی اتفاق نمیفته، در حوزه واردات تغییر سیاستی نمیفته و دولت داره کار خودش رو انجام میده، عرض مورد نیاز برای این صنعت فراهمه، مواد اولیه فراهمه، بازیگران این صحنه در چارچوب این اطمینان بخشی فعالیت میکنن و الا ما نمیتونیم بگیم که یک کسی رو ناظر بگذاریم که در بخش خصوصی نظارت بکنه که هر شخص حقیقی چگونه ماشینش رو بفروشه. ما به عنوان سیاستگزار باید هم در زمان مناسب خودش و هم به کیفیت مناسب خودش و با دلایل کافی اطمینان بخشی رو برای جامعه فراهم بکنیم و سیاستگزاری های کلانمون هم نشون بده که در حوزه تولیدات ما تغییری نداریم.
بله، صحبت‌های آقای دکتر زارعی، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت رو شنیدید در پاسخ به سوالاتی که از ایشون شد در مورد دلایل التهاب بازار خودرو. همچنان با بازار تهران از رادیو تهران با شما همراهیم. خبری رو برای شما عزیزان خوندم مبنی بر این که رئیس مدیریت بحران شهر تهران گفتند 500 میلیون تومان برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی جنگ رمضان پرداخت میشه و در دستور کار قرار گرفته پرداخت این مبلغ. الان آقای دکتر نصیری، رئیس محترم مدیریت بحران شهر تهران، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. با ایشون گفتگو میکنیم، راجع به این خبر بیشتر بشنویم. آقای دکتر نصیری سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون. جناب آقای دکتر نصیری، راجع به پرداخت حالا به هر حال مبلغی که به واحدهایی که در جنگ رمضان آسیب دیدن، واحدهای مسکونی که در جنگ رمضان آسیب دیدن در تهران، میخوایم با شما گفتگو بکنیم. خبر آمد که تا 500 میلیون تومان پرداخت برای این واحدها در دستور کار قرار گرفته، واحدهای مسکونی که آسیب دیدند. برای ما توضیح میدید که چگونه است؟ حالا به چه واحدهایی، به چه بخشهایی اصلا تعلق میگیره؟ آیا همه واحدهای آسیب دیده رو در بر میگیره یا بعضی از واحدها؟ بفرمایید.
خب من تشکر میکنم. ببینید، ما 4 نوع خسارت یا ساختمان هایی که واحدهای مسکونی منظور من هست،
بناهای
مردم که خسارت در اثر جنگ تحمیلی بهشون وارد شده، 4 دستن. دسته ای که گروه الف ما بهشون میگیم نیازمند تعمیرات جزئی، شیشه و پنجره، که ما از مجموع 53,430 واحد مسکونی که تا الان کلا خسارت بهشون وارد شده، نزدیک 41,000 تاش همین فقط در حد در و شیشه و پنجره بوده و تا امروز هم بیش از 88% الحمدلله والمنه انجام شده. یعنی عمده بار نزدیک 90% میشه گفت انجام شده.
خب بله.
اونایی دیگه هم در مراحل آخری یا حالا دیرتر مراجعه کردن یا به هر دلیلی تأخیر شده، داره تا همین چند روز آینده انشالله تموم بشه این قضیه. نکته دوم، گروه ب، که این موضوع صحبت شما مربوط به گروه ب هست. گروه ب یعنی اونایی که سازه ساختمون سالم هست و فقط یک اتفاقات و یک آسیب‌های بیشتر از شیشه و پنجره بهشون وارد شده. این صحبت 500 میلیون تومان و اینها اصلا ربطی به اونایی که سازه ساختمون آسیب دیده در واقع مربوط نمیشه و ربط نداره.
آها.
اونایی که سازه ساختمون آسیب دیده که گروه C هستن یا اونایی که کلا باید اصلا تخریب و نوسازی بشن که گروه D یا دال هستن، اینها که اصلا ما پیمانکار میگیریم و 0 تا 100 خود شهرداری با پیمانکارهای زیصلاحی که با مالکین توافق میشه انجام میده، اصلا پولی به کسی داده نمیشه و پولی از کسی گرفته نمیشه. با پیمانکاران با روش‌های غیر نقد حساب کتاب میکنیم، اینا خودشون میان میسازن. اونایی که مقاوم سازی میخواد نزدیک 700 واحد، اونا یک ساله که تو اون یک سال ما خونه براشون اجاره میکنیم و اونایی هم که تخریب و نوسازی میخواد دو سال براشون خونه اجاره میکنیم. این از این. اونایی که گروه ب هستن، گروه ب یعنی سازه سالمه ولی آسیب فراتر از شیشه و پنجره بوده، مثلا یه تیغه خونه ریخته، مثلا سقف کاذب پاشیده وسط، یا اوپن آشپزخونه از بین رفته، اینها رو کارشناس رسمی دادگستری که در واقع شهرداری های مناطق 22گانه در اختیارشون هست و مرکز وکلای قوه قضاییه کمک کردن به ما، اغلب اینا هم دارن تبرعی و رایگان محبت میکنن کمک میکنن. این عزیزان میان کارشناسان رسمی دادگستری قیمت میذارن، میگن این خونه آسیبی که بهش وارد شده چقدر تومن هست. همیشه هم توصیه کردیم که آقا سخت گیری نکنید، به سمت مردم خلاصه کمک کنید که این عدد به نفع مردم باشه. اگه یه وقت شک هست بین 250 میلیون تومان یا 300 میلیون تومان، شما 300 میلیون رو مبنا قرار بدید. مثلا میگم اون عدد تعیین میشه.
بله.
عدد اگر زیر 500 میلیون باشه ما بهش میگیم گروه B1، اونایی که بالای 500 میلیون تومان باشه، این عدد زیاده، 1 میلیارد تومان 800 میلیون تومان، اونا گروه B2. گروه B2 که تعداد زیادی هم نیستن، اونا رو خود شهرداری‌ها باز پیمانکار میگیرن و انجام میدن به روش غیر نقد، با پیمانکار حساب کتاب میکنن.
درست.
مردم قرار نیست کاری انجام بدن.
بله.
تا روزی هم که این آماده بشه، اگه کوتاه مدت 3-4 ماه آماده بشه، مردم تو هتل‌ها میمونن. اگر که طولانی مدت تر باشه، 6 ماه 7 ماه 1 سال کار ببره، که 1 سال معمولا نمیکشه. معمولا موارد استثنا ممکنه نیاز باشه خونه اجاره کنیم که این کارو میکنیم. پس ما الان موضوع صحبت ما کسانی است که خونه شون سازش سالمه.
بله.
و زیر 500، یعنی تا سقف 500 میلیون تومان خسارت.
آها.
قابل مدیریته. این رو ما درسته. پول میدیم به مردم. یعنی چی؟ مردم میرن در بانک شهر یه حسابی باز میکنن. البته دو جوره.
آها.
یه جور که اصلا شاید نیازی به پول دادن نباشه، که خیلی هم از این زرگر دارن استفاده میکنن، شهرداران محترم مناطق، اصلا گروه های جهادی، نه گروه های جهادی ناوارد، گروه های جهادی که تخصصی بنایی هستن، حرفه‌ای ان، کارو بلدن، آشنا هستن. اینا میان شهرداری مناطق در اختیار اینها مساله ساختمانی رو قرار میدن، گچ و سیمان و آجر و هر چی که بخوان.
بله.
شهرداری مناطق اینا رو میخرن، در اختیار گروه های جهادی قرار میدن. گروه های جهادی متخصص با نظارت معاونین عمرانی شهرداری های مناطق که به لحاظ ایمنی کارشون برش نظارت وجود داشته باشه.
درسته.
میان این بازسازی رو انجام میدن، بازم مردم مثلا نه پولی میدن نه پولی میگیرن، خونهشون رو سالم و آماده تحویل میگیرن.
درسته.
که خیلی هم از شهرداری های مناطق با این روش رفتن جلو. یعنی ما از اون حدود مثلا 9000 و نزدیک 10000 تا ما واحد در واقع گروه ب داریم که حدود مثلا شاید 4/5 گروه B1 هستن.
بله.
تا امروز مثلا نزدیک 1700 واحدش با همین کارهای جهادی ها انجام شده، تعداد بیشتری با این مسیر. اونهایی که حالا به هر دلیلی یا ظرفیت جهادی ها کافی نیست تو اون منطقه، یا اینکه حالا خونه پیچیدگی داره ساختش که لازم است پیمانکار گرفته بشه، و یا مردم خودشون راضی نیستن، دوست دارن که پیمانکار بگیرن، دوست دارن سازنده خودشون باشه، هر چی، اونها مراجعه میکنن به شهرداری منطقه. شهرداری منطقه معادل قیمت اون تعیین شده که تا سقف 500 میلیون تومان هست، نه الزاما هر خونه 500 تومان، یه خونه ممکنه 500 میلیون باشه، یه خونه ممکنه 100 میلیون باشه.
بله.
120 میلیون باشه. اون عددی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده، اون عدد در قالب برات کارت در اصطلاح یه سری کارت الکترونیک هست که تو بانک شهر بلافاصله با معرفی شهرداری تهران، بانک شهر به شرطی که فرد حساب بانک شهر داشته باشه بلافاصله اینو تقدیم میکنه و مردم میرن. حالا از اون زمانی هم که برات کارت در اختیارشون قرار میگیره، اون کارتای الکترونیکی که پول توش هست تقدیم مردم میشه.
بله.
از اون لحظه مثلا به میزانی که منطقی هست، حالا یه خونه ممکنه 2 هفته وقت بخواد، یه خونه ممکنه 10 روز یا 3 هفته وقت بخواد، هر چقدر که
بله.
اون میزان هست بهشون وقت داده میشه که اون تعمیرات رو انجام بدن و بعد انشاءالله هتل تخلیه میشه.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر نصیر به خاطر توضیحات.
آماری هم بدم تا امروز
کوتاه لطفا
33% گروه به انجام، 33% این زیر 500 میلیون تومانی تا امروز حدود 1/3 انجام شده.
بله.
یعنی نزدیک کمتر از 1000 واحد
بله.
براتکار براشون صادر شده، نزدیک 1700 واحد هم گروه های جهادی دارن توش کار میکنن، بقیه هم با سرعت داره تعیین تکلیف میشه، یعنی
درسته.
این عدد در چند روز دیگه به سرعت تغییر خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر نصیری عزیز، رئیس مدیریت بحران شهر تهران. روزتون بخیر، خداحافظتون باشه. متشکرم. خب با این گفتگو برنامه ما هم به پایان رسید. خیلی متشکرم که امروز هم همراه بودید با ما و بازار تهران رو شنیدید. در آستانه اذان ظهر هستیم، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، ما هم مثل شما با رخ خورشید میریم به استقبال اذان ظهر، التماس دعا.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان،
رخ خورشید.
در ظهری روشن از دل گلدسته ها، تنین اذان جان شهر را به آرامش می‌خواند. در این گردش روزگار همانا خورشید به اعتدال می‌تابد و دل انسان را به درنگ در توانگری و دارایی فرا می‌خواند.
بسم الله.
بر ماست در نشانه‌های روشن الهی تأمل کنیم و یکدیگر را بخوانیم به میان روی در توانگری.
خدا وحی کرد به حضرت داوود، گفت من ثروتو تو چی گذاشتم؟ تو قناعت گذاشتم، اینا رو. اینا رفتن تو مال انباشته کردن، اینو بدونن نمیتونن پیداش کنن اونجا. یعنی این روحه که ها گداتر هم میشه، اتفاق ثروت بند نمیشه.
لجلک حیات مقدمه یا ربی بن ساجدین کل لحظه منی نادمه ضاعت بلا سر.
همانا میان روی در توانگری ریشه آرامش و سبب دوام روزی است، نه باعث تبذیر می شود و نه به بخل پهلو می زند و مصداق خیر الامور اوسطها است. خدایا در توان و نعمت خیش ما را به راه میانه رهنمون شو، تا در پرتو اعتدال به شکر تو نزدیکتر شویم. دلهای من را از زیاد خواهی دور دار و در توانگری نگاه خورشیدی عطا کن.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست. بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
سوره علق آیات اول تا چهاردهم، قاری شیخ محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمانی ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین روز بدل می‌شود، رخ خورشید بر جان میتابد و از آن ظهر دل را به عاشقی در میانه